بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در ارتباط مدیرعامل با شرکت، با مؤسسه است، با شخص اعتباریه. لا یمچن ذکر ای مستاق للنائب القانونی. وسط های بحث نظریه دوم بود، نیابت قانونی. من یه توضیح بدم خدمتتون. اولین نظریه این بود که وکیل شخص، این مدیر وکیل شخص اعتباری است. البته دو نوع تحلیل شده، وکیل شخص اعتباری است یا وکیل شرکاست، سهامدار هاست. اونی که درسته و میشه در شخص اعتباری مطرح کرد، وکیل شخص اعتباری است، نه وکیل شرکا. دیگه شخص اعتباری مالک اموال میشه، شخص اعتباری براش تعهدات و تکالیف مطرح میکنیم. در هر حال اون دوتا نظریه بود. این نظریه نواقصی داشت، با دو مسئله سازگار نبود: وظایف و اختیارات و صلاحیت های مدیر عامل و قوانین وکالت. اینا رو با هم میسنجیدیم، میدیدیم نه، این مدیر عامل بزرگتر از وکالته، کارش فقط در محدوده وکیل شخص نیست. به همین خاطر دومین نظریه مطرح شده به نام نظریه ولایت، یا بعضی هم میگن نظریه قیمومیت. البته این دوتا با هم فرق دارن یا نه بحث خواهیم کرد. اصطلاح حقوقیش میشه نمایندگی قانونی، نماینده قانونی این مؤسسه. این نماینده صلاحیتش زیاده، با وکیل فرق میکنه و لزومی نداره حتی اون چیزایی که نمایندگی از او میکنه، نماینده قانونی اوست، اونم بتونه این کار رو انجام بده. در وکیل باید موکل اراده داشت، یک خودش این کار رو میتونست انجام بده، نمیکنه، وکیل میگیره. اما در بحث نماینده قانونی اینا نیست. مثالش مثلا مثل ولی شرعی، این پدر، جد پدری نماینده قانونی هستن برای صغیر، برای حفظ اموال صغیر، تصرف در اموال صغیر، مع وجود المصلحه. این حتی نمیتونم کارا رو بکنه، صغیر نماینده قانونش میکنه. میگه در بحث نمایندگی قانونی مثل ولی و قیم اصلا اون مولا علیه این کارا رو نمیتونه قانونن انجام بده. همین خاطر اون نواقص اشکالاتی که در بحث وکالت بود اینجا خود به خود از بین میره. اینو اول مطرح میکنه، میشه پس در بحث ولایت اصلا مولا علیه محجوره. خیلی وقتا میشه لا یمکن ذکر ای مستاق لنائب القانونی. شما نمیتونید یه مستاقی برای نائب قانونی، نائب یعنی اینجا نماینده، نماینده قانونی پیدا کنید چه یمتل چل اختیار بالفعل، چه خودش بالفعل اختیار داره این نماینده قانونی، در حال مولا علیه هم همون اختیار داشته باشه. فلوقت نفسه یمتل چل منوبن ان نفس الاختیار، در همون وقت هم منوبن هم همون اختیارات داشته باشه. میگه یه مصداق پیدا نمیتونید بکنید، یعنی اینها در طول همان زمانی که شما نماینده قانونی هستید مولا علیه حق اختیارات نداره. اون موقع که مولا علیه بزرگ شد، بالغ شد، رفع محضوریت شد، دیگه ولایت رفع میشه، شما دیگه ولی نیستید، نماینده قانونی نیستید. در این وقت شما اختیاراتی که داشته باشید اونم همون اختیارات ها داشته باشه ما ندارید. پس این نمایندگی قانونی رو چه کسی به او داده؟ میگه نیاز نیست، مثل وکالت نیست که موکل باید بهش بده و شما اعتراض کنید چه موکل خودش چه نداره، چه جور میده. اینجا قانون بهش میده. چنانچه در بحث ولی شرعی شرع بهش میده. اینجا قانون به مدیر عامل اختیاراتی داده، صلاحیت هایی داده نسبت به این مؤسسه. و انما یمتلک النائب القانونی اختیاراته و صلاحیاته، مالک میشه این نماینده قانونی اختیارات و صلاحیت هایشو به موجب القانون، به سبب قانون مالک میشه، نه اینکه این مولا علیه بهش میده. و لهو حق کل تصرف فی اموال الاسیل، تمام تصرفات در اموال اسیل هم داره دیگه، مثل وکالت نیست. اینا تعریض به بحث نظریه وکالت ها، در نظریه وکالت محدود بود به مقداری که موکل تعیین کرده، اینجا نه، در کل تصرفات محدودیت نداره. یه محدودیتی در خود ولایت هست، اونم مصلحت باید رعایت بشه، ولیکن در نوع افعال محدودیت نیست. بحیث لا حاجت الى تعیین حدود اختیاراتی بدقه، با دقت بیایی حدود اختیارات او رو تعیین کنی. در مثل نظریه وکالت باید حدود اختیارات وکیل رو تعیین کنن با دقت، بگن آقا شما میتونید بخرید، نمیتونید فسخ کنید، میتونید مثلا اموال رو بفروشید، نمیتونید حق خیار برای خود ایجاد کنید. تماما باید با دقت نوشته بشه محدوده وکالت. اینجا نه، تمام تصرفات رو داره، فقط یه محدودیت اونم به خاطر اون بحث ولایت داره. لیکن رغم ذلك، علی رغم اینکه دست ولی بازه، علی رغم اینکه نماینده قانونی اختیاراتش گسترده است، یک زیگی هم داره. فإن تلك التصرفات والاختيارات محدودة ومقيدة بغبطة المولى عليه ومصلحته، این اختیارات و صلاحیت های نماینده قانون که مقید شده به مصلحت مولا علیه. البته اینجا چند تا نظریه است، ایشون اینطوری فرموده، بعضی ها گفتن عدم مفسده، لزومی نداره مصلحت باشه، این چه مفسده ای نباشه کافیه. این خب دو تا نظریه است دیگه، آیا باید در تصرفات ولی مصلحت باشه یا در تصرفات ولی عدم المفسده باشه. خب ایشون میگه در هر حال اون مقید و کاری نداریم، ولی اون با در نظر گرفتن اون قید تمام تصرفات رو میتونه بکنه نسبت به اموال مولا علی. فإن اذن در پس با این تحلیل، فإن صلاحیات الممثل، ممثل یعنی نماینده، اوسع من الوکیل، صلاحیات نماینده وسیع تر از وکیله. وکیل اون مقداری که بهش تعیین شده، موکل گسترده است. و هی نافذتون و جاریتون فی جمیع الامور المتعلقه بالاموال المنوبون ان، تمام اموری که متعلق است به اموال منوبه ان، تصرفات این ممثل نماینده نافذه، هم اموالش هم حقوق مالیش. دقت کنید، اموال غیر از حق مالی است، مال اینه. یه وقت مولا علی مثلا خونه داره، باغ داره، زمین داره، اینا نماینده قانونیش میتونه تصرف کنه. یه وقت نه، مال نداره، حق داره، حقوقی بهش متعلقه، حق ضعیفتر از ماله. مثلا حق خیار داره، حق امتیاز یک مثلا کاری رو داره، این حقها رو هم میتونه تصرف کنه، بفروشه مثلا حقشو یا یه حقی براش بخره. حق، ما سه تا اصطلاح داریم دیگه، ملک، مال، حق، یه اصطلاح دیگه هم داریم کنار اینها، حکم. یه چیزی ممکنه حکم باشه، یه چیزی ممکنه حق باشه. یه مثال بذارم خدمتتون، ببینید عقد جائز علی نحوین. یه وقت شما بی میکنید با شرط خیار، شما حق فسخ عقد رو دارید. میدید من این خونه رو میخرم از شما به شرط اینکه تا یه ماه حق خیار فسخ داشته باشم. شرط میکنید. خب این عقد تا یک ماه جایزه یا لازمه؟ عقد جایزه و لازمه تا یک ماه
جایز.
این یه عقد جایز. عقد دوم، شما یه هدیه میدید به شخصی، یا شخص رو وکیل میکنید به امری، آیا اینم عقد جایزون و لازمون؟ هبم جایزون، وکالتم جایزون. خب این جواز این دو با اون جواز اون یکی فرق میکنه یا نه؟ میگن جواز هبه و وکالت جواز حکمیه، جواز بی جواز حقیه. یعنی چه؟ یعنی اون قابل اسکاته، اونو میشه خرید حق او رو. البته قدما میگفتن حقو نمیشه خرید، ولی حقو میشه اسکات کرد. من یه پولی به شما میدم، میگم آقا از حق خیارت بگذر، میشه قابلیت اسکات داره. ولی در بحث جواز حکمی نه، هبه رو نمیشه جوازش رو اسکات کرد، وکالت رو نمیشه جوازش رو اسکات کرد. اینا این جواز حکمیه، این جواز چیه؟ حقیه. در هر حال حقوق مالی، اموال مالی رو مولا علیه رو میتونه ولی تصرف کنه. حقوق مالی و هذه النظریه ساعدتون فی المجال القضایی الفرنسی. این نظریه ولایت الان ساعد، یعنی نظریه است، ساعد به معنای نظریه قابل قبول، مقبول، نظریه زنده فعلی، نظریه برتری است در بحث جزای فرانسه. خب پس این نظریه خلاصه شو یه بارم بگو. این نظریه میخواد بگه مدیر عامل مثل پدره، پدر چطور به فرزندان صغار رابطه داره، مدیر عامل هم به شرکت به شرحی زد. فعلا اساسا، بر اساس نظریه، فإن منصب المدیر هو نفسه منصب الولایت الموجوده چزالج فی الاب والجد بالنسبه الى الابن والحفید. پدر و جد نسبت به فرزند و نوه چه رابطه ای دارن؟ مدیر عامل هم همونطور، فرزند و نوه غیر بالغ. خب پس مدیر و شرکه فی الحقیقه ولی و امر شرکه، نه وکیل و شرکه، ولی و امر شرکت است. خب این نظریه قیمومت و ولایت رو یه چیز میدونه دیگه، جدا نمیدونه. و اعتبار هذا المنصب هو منصب القیمومیه نفسه. این چه این منصب رو منصب قیم بودن هم بدانیم، مبنیست بر این چه ما ولایت رو قیم بودن رو یک چیز بدانیم. اگر دو چیز بدانیم، این دو تا نظریه میشه، نظریه ولایت، نظریه قیمومیت. اینو باید بررسی کنیم در فکر، قیم با ولی فرق میکنه یا فرق نمیکنه. اگر یکی بدانیم، این یک دونه نظریه است. و اذا قلنا ان القیمومیه مغایره للولایه من حیث المفهوم، اگر بیایم بگیم نه اینا دو تا مفهوم جدایین، یمچن نا اندیزن تفسیر و تمثیل القانونی وفقا للقیمومیه، ممکن ما تفسیر نمایندگی قانونی رو موافق با قیمومیت معنا کنیم. بیایم بگیم نه ولایت نیست، قیمومیته. اونو البته در جلسه بعد فرق اینها رو توضیح دادیم، خواهیم گفت یه نظریه است یا دو نظریه است. در هر حال به خاطر اینکه ما این نکته رو خوب متوجه بشیم، اول مفردات بحث رو مطرح میکنیم. الولایه ماهو، القیمومیه ماهو، بعد بیایم بگیم اینا دو تا نظریه یا یه دو نظریه. به همین خاطر کتاب ولایت رو میخواد معیان آنها کنه. اول ولایت رو چی ایشون معنا میکنه؟ اول لغوی معنا میکنه، از مفردات میاره. بعضی هاشون جویا پیش مطالعه کرده بودی تمینه از مفردات میاره. بعضی ها بعد اصطلاحی معنا میکنه، البته در اصطلاحی مناقشه میکنه، میگه اصطلاحی به این معنای شیخ انصاری میگه مناقشه میکنه. من توضیح بدم، معنای لغوی رو میگه در لغت معناش این است که دو شی طوری قرار بگیرن چه بین آن دو دیگه غیر از خودشون چیز دیگری نباشد. اگر بین خودشون یه چیز دیگری باشن اینا نمیگن ولیه. ولیه در جایی به کار میبرن که بین دو چیز فاصله دیگه نباشه، فقط خودشون باشه. یه وقت میگن این عقب اوست، این بعد اوست. در این بعدیت و عقبیت خب ممکنه فاصله هم باشه، دو سه نفر هم وسطش باشه، اما وقتی میگن ولیهو یعنی بدون فاصله پشت سر اوست. تلو مزونه، تلو معصوم وقتی میگن تلو از ولی از دیگه، مثل تقوا چه وقیه بوده تا علاوه شده دم اینطوری. این تالی یعنی ولیه. پس بعد میگه بعدم برای این یه مفهوم گسترده ایه، بعد برای قرب مکانی و بعد چیزایی که نزدیک به همن مثل فامیل و اقربا این ولی به کار رفته. خیلی نزدیک هر چه دیگه فاصله ای نیست کلمه ولی، اولیای میت یا ولی در بحث‌های مکانی اینه. خب ولی و قبل از بحث فی هذه نظریه، قبل از اینکه ما این نظریه رو بحث کنیم که اصلا نظریه ولایت اشکالات حقوقی داره نداره، لا مناسه من تعریف الولایه و القیمومیه و توضیح الفرق بین، چاره‌ای نداریم که این دو لغت رو توضیح بدهیم و فرقشون رو بیان کنیم. خب قال صاحب المفردات فی تعریفی، مفردات الفاظ قرآن اصل کتاب. این مفردات رو راغب اصفهانی نوشته، البته از شیعه نیست مفردات نویسنده مفردات رو، لکن لغات رو تقریبا دقیق معنا کرده، تقریبا یه کتاب لغوی اجتهادیه. این به همین خاطر یکی از منابع مهم المیزان در لغت شناسی آیات قرآنه. المیزان نوعاً وقتی لغتی رو معنا میکنه یا از مفردات میاره یا از مجمع البیان مرحوم تبرسی میاره. بله از این دوتا معمولا میاره. بله بله اکثرا اون چه من دیدم اینطوریه، الان یادم نیست غیر از این دو هم باشه. مثلا قال صاحب المفردات فی تعریفه للولایه، الولا و توالی، ببین چه جور معنا شده، ان یحصل شیئان فسائدن، دو چیز یا بیشتر حالتی براشون حاصل بشه، حصولا لیس بینهما ما لیس منهما، اونی که از اینها نیست بینشون نباشه. دقت کنن چه جور معنا کردم، یعنی فقط خودشون باشن، بین خودشون فاصله ای نباشه، فقط خودشون باشن. و یستعار ذلک للقرب من حیث المکان، بعد مفردات میگه اینو استعاره میارن برای قرب مکانی، یعنی یه چیزی اونقدر به یه چیز دیگری نزدیک بشه چه دیگه انگار فاصله بینشون نباشه غیر از خودشون، بهش میگن این با اون رابطه ولایت داره. ولیهو، این ولیهو رو اونجا به کار میبرن. و من حیث نسبه، از میگن این از اولیای اوست. و من حیث دین، از حیث دین میگن این مثلا از جنبه دینی ولی خداست، یعنی اونقدر نزدیک شده چه انگار فاصله بین خدا و این دیگه غیر از خودشون نیست. و من حیث صداقت، اونقدر با هم صدیقن چه دیگه در صداقت فاصله ای بینشون نیست. نصرت، کمک، نزدیکترین فرد به انسان رو میگم ولی انسان در کمک. دقت کنید، یه وقت انسان یه نفر رو کمک میکنه از دور، به اون ناصر نمیگم ولی، ولایت نصرتی به اون نصرتی است که خیلی نزدیک مباشره، اصلا از انسان کاملا حمایت میکند، گویا او از همه به انسان نزدیکتره. و همچنین از جنبه اعتقاد که به هم خیلی نزدیکن. ولایه بعد میگه ولایت به معنای نصرت هم به کار رفته، ولایت تولی الامر به معنای متولی امرم. اینجا هم شاید از همون معنا باشه، کسی که اونقدر نزدیک به یک کار است که بین او و کار دیگه فاصله دیگری نیست. ببینید، کارمند با دستور اون کار رو انجام میده، ولیکن دیگه مدیر کار بهش خیلی نزدیکه، دیگه کار اوست، بهش میگم ولی اون امر. و من الواضح ان المعنى الاخير هو المقصود في المقام. واضحه که ما وقتی میگیم رابطه مدیر عامل با شرکت ولایت، اون آخری رو میخوام بگیم تولی الامر. این لغت. اما اصطلاح، مرحوم شیخ انصاری در بحث ولایت فقیه وقتی بحث میکنه میگه ما دو نوع ولایت داریم اصطلاحا. میگه یک ولایت یعنی ولی مستقل به تصرف باشه. مستقل به تصرف یعنی آیا دیگری هم این کارو میتونه با اذن این بکنه یا نکنه کاری نداریم، خود این فرد میتونه مستقلا این کار رو به عهده بگیره. مثلا مستقلا مثل قضاوت، مثلا فقیه حق قضاوت داره، مستقلا این کار رو میتونه این کارو بکنه، متولی بشه. اما دیگران هم با اذن فقیه میتونن قضاوت کنن یا نه، و بحث جداییست، ممکنه نمیتونن ممکنه میتونن. اما ولایت به این معنا یعنی استقلال ولی در اون امر. این یه معنا. معنای دومی که برای ولایت میکنه و این چطور در این کتاب شما مورد نقد قرار گرفته، اونم این است که نه، این شیخ انصاری هم ولایت فقیه رو در این معنای دوم معنا میکنه. میگه دیگران بخوان کاری بکنن از او باید اذن بگیرن. بله؟
ولایت اذنی
بهش میگه. ولایت اذنی. یعنی کاری نداریم، این خودش هم مستقلا میتونه این کار انجام بده یا نه، اون کار نداره. ولی دیگران بخواد این کار رو بکنه باید از او اذن بگیرن. مثلا در امور حسبیه میایم میگیم که قدر متیقنش این است باید هر شخصی اقدام به این کار بکنه از فقیه اذن بگیره. آیا فقیه هم خودش مستقلا میتونه در امور حسبیه دخالت کنه یا نه؟ اونو فعلا ما قطع نظر ان هذا الامر. معنای دوم با توجه به عهده‌داری غیر است، میگه غیر این کار رو عهده‌دار بشه باید اذن بگیره. این هم میگم فقیه ولایت داره بر این امر. ولایت به معنای اینجا باید از او اذن بگیرن، کاری نداری ما فقیه میتونه این کار رو بکنه مستقلا یا نه، باید از او اذن بگیرن. آیا این دومی هم ولایت معنا میتونه بگیم؟ شاید بیایم اشکال کنیم بگیم این دومی رو نمیشه به معنای ولایت دونست. مثلا همسر انسان بر شوهر ولایت داره، برعکس نه، شوهر بر همسر نه، همسر بر شوهر. چرا به این معنا باید بگیم داره؟ خب این میگن آقا ولایت داره، در فکر اینطوری میگن. میگن مثلا شوهر بخواد با خواهرزاده یا برادرزاده یا همسرش ازدواج کنه باید همسر رضایت داشته باشه. یعنی یک حکم شرعی ها، شرط ضمن عقد نیست. یه وقت در عقدنامه هایی که الان ما هست تا تماما زن دوم گرفتن با رضایت همسر اوله، یعنی امضا شرط ضمن عقده، یعنی شوهر امضا کرده به عنوان شرط ضمن عقد اگر بخواد با زن دومی ازدواج کنه باید همسر رضایت همسر اول داشته باشه. این شرط ضمن عقد، اینو کار ندارم، یه شرط نیست، الان حکم شرعیه. شوهر بخواد با خواهرزاده یا برادرزاده یا همسر اولش ازدواج کنه، شرعاً باید رضایت همسر اول رو داشته باشه. خب اینجا باید بگیم پس همسر اذن باید بده، پس همسر ولایت داره بر شوهر. آیا اینطوریه؟ امه نه، برعکس. امه همسر اوله، میخواد با خواهرزاده یا برادرزاده یا خاله، امه همسر اول. نه نه، دو طرفه نیست، یک طرف هست. روشنه؟ خب بعد کتاب میگه چه اشکال داره بهش بگیم ولایت. ولایت درجاتی داره، یک درجهش فقط اذن. از اون جنبه چه اشکال داره بدیم همسر ولایت داره برای شوهر؟ یعنی معنای ولایت اگر این باشه چه اشکال داره در اطلاق و استعمالش؟ بله ولایت درجات داره، شدت و ضعف داره. یه درجهش که درجه پایین تره اذنه. اینو بخونیم. اما فی الاصطلاح فقط ذکر شیخ الانصاری معنی این. شیخ انصاری دوتا معنا کرده برای ولایت. یک، استقلال الولی به تصرف، ولی مستقل به تصرف باشه، یعنی ولی خودش بتونه این کار انجام بده، عهده‌دار بشه. ما قطع نظر ان کون تصرف غیرهی منوتم به اذنه او غیر منوتم به. با قطع نظر این چه؟ آیا غیر بخواد تصرف کنه منوط به اذن اینه یا منوط نیست؟ با قطع نظر از او این خودش مستقلا میتونه انجام بده. اینو میگن این ولیه این امره. و مرجع هازا الى کون نظرهی سببا فی جواز تصرفی. مرجع این معنای اول ولایت این است، این ولی نظرش سبب است در جواز تصرفش. وقتی یک نظری رو میخواد اجرا کنه، بله این خودش یک سبب تام است، دیگه به چیزی هم مشروط نیست. این معنای اول. معنای دوم، عدم استقلال غیرهی به تصرف. غیرش مستقل به تصرف نیست، یعنی ولایت اذنی. و کون و تصرف الغیر منوط هم به اذنه، تصرف غیر منوط به اذن این ولیه. و این لم یکن هو مستقلا به تصرف، ولو خودش خود ولی نمیتونه مستقل به تصرف بکنه. در ولایت اذنی اونی که حق داره ولی فقط اذن دادنه، اذن بده یا اذن نده. و مرجع هازا الى کون نظری شرطن. اینجا دیگه نظر این ولی سبب نیست، شرط است برای تصرف غیر. دقت کنید معنای اولی این بود که نظر ولی سبب بود برای تصرف خودش، اینجا نه، نظر ولی شرط است برای تصرف غیر. و بین موارد الوجهین عموم الوجه، ممکنه هم شما در یه امری مستقلا میتونید وارد بشید، میتونید هم اذن بدید، این هر دو رو دارید. یه وقت نه، ممکنه شما ولی اذنی باشید ولی استقلالی نباشید و بلکسش. پس عموم خصوص من وجه هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.